سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مقام های طالبان میگوید که 5 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا به ضربه گلوله کشته شدند. بلال کریمی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، امروز به رسانه ها گفت که حادثه شب گذشته هنگام رخ داده که موتر یکی از اقارب حبیب افغان از قماندانان پیشین جهادی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این موتر 2 تن از طالبان هم سوار بودند که کشته شدند. غیر نظامیان جان باخته از اقارب قماندان حبیب افغان معرفی شدند. تا اکنون کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. بر اساس اعلامیه که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان نشر شد، امیرخان متقی شام دیروز با نماینده های خدمات ملکی و آموزشی قطر دیدار کرد و اطمینان داد که برای رساندن کمک ها به نیازمندان و شفافیت در آن هر گونه همکاری خواهد کرد. هیئت طالبان تحت سرپرستی متقی در جریان 2 روز گذشته با نماینده های اروپا و کشورهای حوزه خلیج دیدار کرد. نیروهای وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 2 آدمربا در کابل خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی کابل، امروز گزارش داد که گفته است این 2 تن یک کودک را از گذرگاه ترخم ربوده بودند و می‌خواستند او را به ایران انتقال دهند. به گفته زدران، هر 2 آدمربا در دروازه پل چرخی مربوط نای 9 کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روسی از مناطق در نزدیک مرز اوکراین ندیده. آقای بایدن دیشب در جریان سخنرانی 10 دقیقه‌ای خطاب به ملت همچنان هشدار داد که تهاجم مسکو بر اوکراین متحمل است و افزود که امیدوار است دیپلماسی نتیجه دهد، اما گفت که ایالات متحده آماده خواهد بود تا در صورت حمله روسیه بر اوکراین روسیه را هدف تحریم‌های سخت قرار دهد. و اوکراین امروز از روز وحدت ملیش تجلیل میکند. همزمان بحران میان کیف و مسکو نگرانی ها را افزایش داده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز گفت که برای فراخواندن شمار از نیروهای کشورش از مناطق مرزی با اوکراین تصمیم گرفته شده. تخمین می شود که تا 130 هزار نظامی روسی در این مناطق جابجا شدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. آنچه در ادامه به شما داریم: نماینده ایالات متحده امریکا برای افغانستان مبارزه حکومت طالبان علیه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ تمایل به قطع روابط با القاعده ندارد. در این مورد نظر یک آگاه امور نظامی را هم پرسیده ایم که میگوید
طالبان بسیار زیاد کوشش می نماید تا از گروه های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود.
از آغاز روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در هاگ آلند به شما خواهیم گفت. همچنان گزارش داریم که چرا بیشتر جوانان با استفاده از راه‌های پرخطر قاچاقی باز هم افغانستان را ترک می کنند.
طالبا با وجودی که اونا عفو هم اعلان کرده بودن و عفو عمومی، یک سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن، بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا گفته کدام نشانه ندیده که روسیه سربازانش را از مرزهای اوکراین دور کرده باشد. فکر نو با جوانان در نیمه دومین ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
جوانا باید زودتر تسلیم نشوند، زودتر خانه را ترک نکنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه و این برنامه را با گزارش آغاز میکنم که روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در هاگ آلند آغاز شده. عبدالرزاق عارف که گمان میرود بر 7 سال مسئول زندان پل چرخی کابل بود، با بدرفتاری با زندانیان و سوء استفاده از مقامش متهم است. دیدبان حقوق بشر از آغازی روند استقبال کرده. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
نخستین محاکمه یک افغان در هلند امروز آغاز شد. گمان می رود که عبدالرازق عارف از سال 1983 تا 1990 مسئول زندان پلچرخی کابل بوده. عارف که اکنون 76 سال است، بعد دادن دستور برای بدرفتاری و محروم کردن زندانیان از آزادی‌هایشان متهم است. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، از جریان محاکمه عبدالرازق عارف استقبال می کند. گاسمن بر رادیو آزادی گفت که در جنگ 44 ساله افغانستان، جوانب مختلف دست به ارتکاب جرایم جنگی زدند.
This trial now underway, it's just beginning in the
جریان محاکمه که در هلند آغاز شد، خیلی از موارد انگشت شمار است که با توجه به بیرحمی های 4 دهه گذشته پیگیری می شود. خیلی مهم است که چنین محاکمه ها ادامه یابد.
پاتریشا گاسمن پیش از این هم در توییتر گفته بود که مهم نیست جریان محاکمه چی مدت زمان می گیرد و طالبان و مقام های پیشین جمهوری افغانستان باید متوجه باشند. دفتر خدمات عامه سارنولی هلند گفته که مرد افغان متهم است که شمار از مردم را بدون هیچ گونه مراحل عدلی و قضایی در وضعیت خیلی هراسناک زندانی کرده بود. با گزارش رسانه‌های هلند و خبرگزاری فرانس پرس، مرد متهم افغان در سال 2001 میلادی به هلند آمده بود و در سال 2019 سوی پلیس آن کشور بازداشت شد. مقام‌های هلند گفتند که با 25 تن از شاهدان در کشورهای مختلف حرف زدند و شواهد و مدارک بیشمار علیه مرد متهم دارند، اما این شواهد را شریک نساختند. فرانس پرس گزارش می‌دهد که مرد متهم در حالی که روی چوکی چرخدار نشسته بود، امروز در محکمه حضور یافت و گفت که هیچ چیز را به خاطر ندارد. او افزوده که حتی نامش به یادش نیست.
از جریان محکمه نخستین افغان در هاگ هلند شنیدید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این مرد امروز گفته که هویتش اشتباه شده. این مرد افزوده که او کسی نیست که در موردش حرف زده می شود. این مرد به محکمه نام خود عبدالرفیف معرفی کرده، اما بر اساس اتهامهایی که به قاضی محکمه هلند پیشکش شده، این مرد با هویت تقلبی عبدالرفیف در آن کشور به سر می برده و در واقع امان عبدالرازق عارف است که مسئول زندان پلچرخی کابل در سالهای 1983 تا 1990 میلادی بوده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تام وست، نماینده آمریکا برای افغانستان، گفته که ایالات متحده می‌خواهد در افغانستان هیچ گروه هراس‌افغان فعالیت نداشته باشد. آقای وست با اینکه مبارزه حکومت طالبان علیه گروه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ علاقه‌ای به قطع روابطشان با القاعده ندارند. جزئیات در این گزارش.
تام وست، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، میگوید ایالات متحده خواهان دیدن یک کشور صلح‌آمیز در افغانستان است که هرگز به گروه‌های تروریستی پناه ندهد. آقای وست در اظهارات تازه‌اش در اینستیتوت صلح آمریکا گفت که آنان به حمایت از دولتی که ایالات متحده و متحدانش را تهدید نکند و از حقوق همه مردمش محافظت کند ادامه خواهند داد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در افغانستان از مبارزه طالبان علیه داعش ستایش کرد، اما افزود که طالبان علاقمند نیستند تا توافق دوحه را مبنی بر قطع هر نوع رابطه‌شان با گروه القاعده عملی کنند.
مذاکرات ما در مورد القاعده هنوز یک چالش است. ما می‌خواهیم از اقداماتی که علیه القاعده و داعش برداشته می‌شود راضی باشیم. ما می‌خواهیم ببینیم که هیچ گروهی تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در افغانستان فعالیت نداشته باشند.
گزارش ارائه شده از سوی پنتاگون به کمیته نیروهای مصالحه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در حال حاضر گروه‌های مانند داعش و القاعده نمی‌خواهند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حملات علیه غرب استفاده کنند. این گزارش که بر اساس ارزیابی دفاعی و اطلاعاتی آمریکا آمده شده، نشان می‌دهد که حمله به غرب همچنان یک هدف است، اما اولویت‌های رهبران دو گروه در حال حاضر متفاوت است. در این گزارش همچنان آمده که شاخه خراسان داعش حملات در افغانستان را بر عملیات خارجی ویژه در اولویت قرار داده و اخیراً چنین حملات را نیز انجام داده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جواب این نگرانی ها میگوید:
امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان بر ضد دیگر استفاده کند. اکنون هیچ گروه وابسته به القاعده در افغانستان وجود ندارد و روزهای گذشته به پایان رسید که آنان اینجا حضور داشتند.
ایالات متحده در حال خواستار یک افغانستان امن است که طالبان به درخواست ها برای تشکیل حکومت همشمول پاسخی ندادند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در جریان صحبت هایش در اینستیتوت صلح آمریکا از طالبان انتقاد کرد که تاکنون برای تشکیل حکومت همشمول از سوی آنان هیچ تلاش صورت نگرفته است. او افزود که طالبان اشتباهی را تکرار می کنند که آمریکا در سال 2001 مرتکب شده بود و زمینه را برای حضور طالبان در قدرت برابر نساخت. تام وست همچنان گفت که یک اجماع گرم و معنادار در میان جامعه جهانی غرب و قدرت‌های منطقه‌ای در مورد حضور همه اقشار جامعه در رهبری افغانستان می‌بیند. طالبان بارها گفتند که حکومت سرپرست کنونی همه‌شمول است و وعده اصلاحات دادند.
امین موضوع را به تحلیل گرفتم و از احمد خان اندر کارشناس امور نظامی پرسیدم که آیا واقعاً شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تضعیف شده؟ او برایم گفت:
داعش پدیده است که در افغانستان گنجینه قومی و یا مذهبی ندارد، اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان و قبل از هم اینا خود را در افغانستان نمایان میکردن و بعضی از انفجارات را میکردن که دیده شدن طالبان بسیار بزودی آنها را در بسیاری از ولایت های افغانستان سرکوب نموده، اما باز هم فعال میباشد، بسیار به شکل عادی اونا هستن. کوشش نمودن داعش که مسائل قومی رو دامن بزنن در تجمع و یا در مساجد اهل تشیع ما انفجارات نمودن که میخواستن یک تفرقه قومی بندازن.
سال گذشته در 2021 اندر صاحب یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفت که داعش در ظرف 6 ماه میتونه به امریکا خطر ایجاد کنه. به نظر شما چقدر این یک تحلیل یا یک تخمین واقع بینانه است؟
خب گروه های توریستی ارز و سرحد و ملت را نمیشناسن، اونا میتونن به هر کس خطر باشد، اما متاسف هستم که ایالات متحده امریکا که به خاطر نابودی تروریسم به افغانستان آمده بودن و 20 سال ایجا با نیروهای کشورهای ناتو بودن، اما نتونستن که تروریسم را به کلی از میان بردارن و بعد از این که اینا بسیار به شکل خراب کشور ما رها نمودن و اینا آلی که این صحبت ها رو میکنن، ما به نظر ما بسیار ناوقت است. خارج از افغانستان هر مسئله و یا هر گروه توریستی که به ضد امریکا فعالیت میکنند مربوط به افغان ها نشده و میتونن ایالات متحده امریکا در ایران، در پاکستان و دیگه کشورهای آسیای میانه جستجو کنن این گروه توریستی را.
شما از پاکستان یاد کردین، گفته میشه که در حال حاضر 5000 جنگجوی پاکستانی در افغانستان است. القاعده هم پس از اینکه طالبان به دوباره به قدرت رسیدن نشانه هایشان در افغانستان دیده شده، شاخه خراسان داعش در افغانستان جنگجویانش است. طالبان تا چی حد میتونه که با این جنگجویان مقابله کنه؟ چرا که گفتند که ما نمیگذاریم که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها استفاده شوه.
خب تا به حال امارت اسلامی افغانستان به رسمی شناخته نشده و ممکن زیاد است که در بسیاری از جای ولایت افغانستان قسمی که قبلا گفتم یک تعداد گروه های توریستی، نه تنها داعش، بسیاری از گروه های توریستی لشکر طیبه ابو عبیده که در پاکستان ساخته شده در افغانستان که فعلا از خط مرز دیورن نیز آنها میتونن به شکل از اشکال و اونها را به خاک افغانستان داخل نمایند، میتونن یک سردردی را به افغان ها و به امارت اسلامی افغانستان پیدا نمایند. اما دیده میشد که طالبان بسیار زیاد کوشش می‌نماید تا به خاطر افغان‌ها و به خاطر جهانیان از گروه های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود و با جهانیان رابط دیپلماتیک خود را زیاد نماید.
احمد خانندر کارشناس امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را به شما داریم. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بریتانیا گفته کدام نشانه ندیده که روسیه سربازان خود را از سرحدات اوکراین دور کرده باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که احتمال هجوم روسیه بر اوکراین از بین نرفته. سید سمی عباس جزئیات دارد.
در تازه ترین واکنش ها بریتانیا گفته که تا حال هیچ نشانه ای را مشاهده نکرده که قوای روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یافته باشند. در این مورد بن والس وزیر دفاع بریتانیا امروز چهارشنبه در صحبت با رادیو تایمز سخن گفت. او همچنان گفت شواهد برعکس ادعای روسیه را در این مورد نشان می دهد و با سخنان اخیر کرملین تطابق ندارد. بریتانیا و آمریکا مکرراً هشدار می‌دهند که روسیه به هدف اشغال اوکراین بیش از 130 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین مستقر ساخته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم دیروز 15 فوریه گفته بود هیچ علامتی را مشاهده نکرده که روسیه تعداد سربازان خود را در این مناطق کم ساخته باشد. اما قبل از این وزارت دفاع روسیه گفته بود که این کشور خروج نظامیانش را از سرحدات اوکراین آغاز کرده و به گفته آن امیدواری برای کاهش تشنج بیشتر شده. در همین حال مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما دیروز 15 فوریه به طرفداری یک قطعنامه رأی داده و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواست که دو منطقه در شرق اوکراین را همچون دولت‌های مستقل به رسمیت بشناسد. رئیس مجلس نمایندگان روسیه ویچسلاو ولودین که به حزب طرفدار کرملین مربوط است دیروز بعد از مجلس دوما گفت این قطعنامه را بلافاصله امضا کرده و برای ملاحظه برای رئیس جمهور پوتین میفرستد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و الهم چند خبر ورزشی.
تیم فوتسال اتحاد توچی قهرمان جام همبستگی ولسوالی قره‌باغ غزنی شد. ریاست عمومی و تربیت بدنی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات یک ماه پیش با اشتراک 28 تیم در میدان ورزشی ولسوالی قره‌باغ غزنی راندازی شده بود و از صبح امروز پایان یافت. در مرحله نهایی این مسابقات امروز تیم‌های اتحاد توچی و تیم طلو به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم اتحاد توچی با نتیجه 0-3 تیم رقیب را شکست داد. هدف از راندازی این مسابقات رشد ورزش فوتسال میان نوجوانان و جوانان و همبستگی ورزشکاران عنوان شد. شماری از بازیکنان کرکت افغانستان در بنگلادش با ویروس کرونا مبتلا شدند. رسانه های بنگلادش گفتند کرکت بورد بنگلادش از بازیکنان افغان که مصروف تمرینات در این کشور هستند خواستند تا برای 48 ساعت خود را قرنطینه کنند و بعد تست کرونا را انجام دهند. خواستیم در این باره نظر کرکت بورد افغانستان را داشته باشیم، اما با تماس های مکرر مسئولان کرکت بورد حاضر به گفتگو نشدند. 3 بازی یک روزه و 2 بازی 20 اوره میان تیم های بنگلادش و افغانستان انجام می شود که بازی نخست آن به تاریخ 22 فوریه آغاز خواهد شد و در دومین شب از دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال اینتر میزبان لیورپول خواهد بود و بایر مونیخ در اتریش به مسافه سالزبورگ می رود. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در چارچوب دیدارهای دور رفت مرحله 1/8 نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و در دومین شب از این بازی ها امشب 2 بازی همزمان برگزار می شود. تیم های لیورپول و اینتر در حال به مسافه هم می روند که در لیگ های خود وضعیت مشابه دارند. تیم انتر در جدول رده‌بندی بعد از تیم میلان دوم است و تیم لیورپول هم صدرنشین است. این پنجمین رویارویی تیم های انتر و لیورپول در رقابت های اروپایی است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در نیمه دوم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود و ما هم تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمی گردم. اما دی بخش برنامه با سید سمی عباس بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم با این مطالب.
به طرف ایران هم از روی نمروز و از روی پاکستان به بسیار با مشقت و مشکلات به یک مزدی بسیار کم همینجه کار میکنه.
صدای افغانی بود که به خاطر فقر و تنگدستی غیر قانونی به ایران رفته. موسم بازی های بزکشی در شمال افغانستان آغاز شده و از پیام های شما
یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 19000 به این 6000-7000 پا چی بکنه؟
با تسلط طالبان بر افغانستان و گسترش فقر و بیکاری، سفر قاچاقی شهروندان افغانستان به ایران افزایش یافته. در این گزارش با کسانی صحبت شده که از راه غیر قانونی راه سفر به ایران را پیش گرفتند.
این یکی از ویدیوهایی است که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده. در این ویدیو دیده می شود که صدها تن از شهروندان افغانستان به گونه اجباری از سوی ایران از طریق مرز میلک ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان اخراج شدند. موج اخراج اجباری از ایران در حال شدت گرفته که هزاران تن در تلاش ترک کشور هستند. برخی ها هم در راه سفر قاچاقی به ایران و دیگر کشورها جان می دهند.
بعد از او هم یه چند ساعت زنده بوده و اگر رسیدگی می شد امکان وجود داشت که زنده بمانه و باز
به ایران. با سقوط حکومت به دست طالبان، سهراب 15 ساله برای تامین مصارف خانواده 5 نفرهش به گونه قاچاقی به ایران رفت، اما جسد بیروهش به افغانستان برگشتانده شد. وسیق نوازیان از نزدیکان سهراب.
خواسته غیرقانونی به ایران سفر کنه به خاطر کار کردن و پلیسای ایران ظالمانه سر از او فیر کردن و این طفل معصوم به شهادت رساندن و باز به ایران تمام اعضای بدن ازیر کشیده بودند.
شمار زیادی در نیمروز برای پیوستن به کاروان سفر قاچاقی لحظه شماری می کنند. قاچاقبران انسان متقاضیان سفر قاچاقی به ایران را توسط موتورهای نو تویوتا به پاکستان و پس از پیاده روی و تحمل گرسنگی و تشنگی به ایران منتقل می کنند.
داخل موتورها 30 نفر هر تیوتای زیاد 30 نفر بود با سرعت بسیار بلند.
در سفر قاچاقی به ایران هم نظامیان پیشین و هم غیر نظامیان حضور دارند. محمد علی 32 ساله افسر سابق اردو در قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان بود. او اکنون راه سفر قاچاقی به ایران را پیموده و در تهران پایتخت ایران مصروف کارگری است. او میگوید که به مانند صدها نظامی پیشین از ترس حمله های انتقام جویانه طالبان قصد ندارد که به افغانستان برگردد.
طالبان با وجودی که اونا عفو اعلان کرده بودن و عفو عمومی یک سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیایم. و طرف ایران هم از راه نیمروز و از راه پاکستان به بسیار با مشقت و مشکلات ایران کارواش میگه من و شما موترشویی میگیم به یک مزدی بسیار کم که 3 میلیون میگه همینجا کار میکنه.
در ماه عقرب سال جاری شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده بود که به گونه اوسط روزانه 4-5000 افغان از راه غیرقانونی وارد ایران می شوند. شمار از این افراد در ایران می مانند اما برخی دیگر در تلاش رسیدن به ترکیه هستند. به تازگی گل محمد 16 ساله از طریق مرز اسلام قلعه از ایران رد و مرز شده است. او در کمپ انصار محل اسکان موقت مهاجرین در هرات به سر می‌برد. او مدعی است که مرزبانان ایرانی هنگام بازداشت آنان را لط و کوب کردند.
مشاور ما را از هرات حرکت داد. برفتیم به ایران. برش دمرو 5-6 روز ما اونجا تک کوب داشت بیان گوشنگی تشنگی خورده. دمون داشت کوب پرته بودن تک قوم و پاسکا بیامده. ندانستیم جست مار بگیر مور بسیار لات کوف کا بزا نونو چینه بود مار میزد لغتای مو کلاخ پر ما داد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان فقر و بیکاری را علت عمده مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه می‌داند، اما می‌گوید از زمان حاکمیت آنان حدود 500000 تن دوباره به افغانستان بازگشتند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت اما مشخص نساخت که چند درصد از این ارقام به گونه اجباری به کشور بازگشتند.
تقریبا تر اوسه پورې د اسلامي امارت
از زمان حاکمیت امارت اسلامی تا کنون 500 هزار تن از افغانان به کشور خود بازگشتند. آن عدد از افغانانی که به گونه اجباری بازگشت داده می شوند کسانی هستند که اسناد قانونی اقامت ندارند.
ندلرید وسیدول پاره
6 ماه از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان می گذرد. اما بر اساس گفته های منتقدان سفر قاچاقی به ایران، هزاران تن در تلاش خروج غیرقانونی از افغانستان و رسیدن به ایران هستند. همکنون محدودیت شدیدی در روند اخذ پاسپورت وجود دارد و وقتی پاسپورت در کار نباشد، برخی ها تنها گزینه‌ای که دارند سفر قاچاقی به ایران است. فقر، بیکاری و سرنوشت نامعلوم در افغانستان بسیاری را مجبور به ترک افغانستان می‌کند و هستند کسانی که همچون سهراب در مسیر سفر قاچاقی به ایران جان می‌دهند، اما مرگشان رسانه‌ای نمی‌شود.
فصل تازه بزکشی در شمال افغانستان آغاز شده است. گروه ها و چاپندازان محلی هفته دو مراتبه در میدان بزکشی شهر مزار شریف حضور می‌یابند و این بازی دیرینه را به اجرا می‌گذارند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
دای کار دای شاو که شدید نفرای هست مسلمانای هست که گفتگان تا خود نگاه نمیکنه ولی هم چیزی که پیدا میکنه مرا دست به خود میده.
ابراهیم برای 10 سال چاپنداز بوده و اکنون 4 اسب بزکشی دارد. میگوید یک اسب در ماه 75,000 افغانی معادل $750 مصرف دارد. تنها کسی که از اسب نگهداری میکند روزانه 500 افغانی از یک اسب میگیرد. مصرف غذای اسب هم روزانه 2,000 افغانی می شود.
او بزکشی حال خونی است. حال تا مردم حال خود نمید. خودش معلوم است که مردم بسیار وضعیش همی تو در روز تیر کردن خودش بسیار مشکل است. یک اسب نگاه کردن همی کار آسان نیست. یک اسب بسیار مصرف کلان کار دارد.
این فصل بزکشی در مزار شریف آغاز شده و تیم‌ها و چاپندازها هفته 2 مرتبه در رقابت‌ها اشتراک می کنند. برای غلام محمد که چاپنداز است، بزکشی تنها بازی یا ورزش نیست بلکه به بزرگترین هدف زندگیش مبدل شده.
تا که زنده استم عمر در دنیا دارم اینمی شوقم شده آله. یعنی هر چقدر مشکلاتی که بالایم بیایه از این شوق روی نمیگردارم. اما تو که من شوق دارم دیگه دوستا هم شوق دارم.
بزکشی به عنوان ورزش و بازی ملی در افغانستان دانسته می شود. بیشتر در بخش‌های شمال و شمال شرق این کشور معمول است. فصل آن با نزدیک شدن بهار آغاز می شود و بیشتر در مراسم نوروز رقابت‌های ویژه آن را راه اندازی می کنند. بزکشی طور بازی می شود که شما را از چاپندازان از بالای اسب تلاش می کنند تا لاشه یک بز یا گوساله ذبح شده را از روی زمین بردارند و آن را در داخل حلقه مشخص شده موسوم به دایره حلال بگذارند. افغانستان در حال حاضر 28 تیم منتخب بزکشی دارد. این بازی در دوره نخست حاکمیت طالبان ممنوع شده بود، اما این بار رقابت‌های آن بدون ممانعت آغاز شده است.
از پیام‌های شما.
ما از ولایت براز ولسوالی پرچمن هستیم، مهاجر هستیم به شهر قندهار. خیلی جنگ سختی مواجه هستیم. در ولسوالی ما کمک نمی‌شود، همه مال مالات ما هم بازار برف شد. به هیچ چی دیده نمی‌شود کمک ما. و سلام، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من می‌خواستم به خاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین سر صحبت کنم که با وجودی که قدر قیمتی است یک بزیار تا 3,000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2,000 هست و مثل تمام مواد اولیه هم قیمت هست، با وجودی هم یک معلم که از 7,000 شروع الا در نهایت از 10,000 هم معاش نداشت، کسی که با معاش بلند بود. من خودم شخصا 9,000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1,200 افغانی کم شده. در این اوقات دیگر قیمتی هست یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 9,000 به این 6,000-7,000 تا چی بکنه؟
بله، سلام علیکم. نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. با شما هم کلام هستم. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1,000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اوج آب های آشامیدنی ندارند، تیفلایشان از مکتب بهره هستند، چاهای عمیق بزنند، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنند، تا که از کوچی ها طفلایشان باسواد شوند و واکسین های که هست در اوجا نمیرن. تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در اوجا خیمه میزنن، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های طالبان میگوید که 5 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا به ضرب گلوله کشته شدند. گفته شده که حادثه شب گذشته رخ داده، 2 تن از میان کشته شده ها طالبانند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. نیروهای وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 2 آدمربا در کابل خبر داده. گفته شده که 2 تن یک کودک را از گذرگاه تورخم را بوده بودند و می‌خواستند او را به ایران ببرند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روسی از مناطق در نزدیکی مرز اوکراین ندیده و اوکراین امروز از روز وحدت ملیش تجلیل می‌کند. همزمان بحران میان کیف و مسکو نگرانی‌ها را افزایش داده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر است، البته باز پخشش است. با رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدید. سه‌شنبه 15 فوریه 6 ماه از تصرف کابل توسط طالبان بگذرد. ورزش، هنر، رسانه ها، سازمان های جامعه مدنی، مدارس و مراکز تحصیلی که جوانان در آنها فعال هستند در 6 ماه گذشته تغییرات چشمگیر داشتند. زندگی و فعالیت جوانان در عرصه های مختلف بیشترین تأثیر در جامعه دارد. هزاران جوان تحصیل کرده وطنشان را ترک کردند و شمار هم در حال ترک هستند و آنهایی که در افغانستان ماندند با مشکلات سخت از جمله فقر و بیکاری روبرو هستند. تغییراتی که در 6 ماه اخیر در زندگی جوانان افغان، دختران و پسران رخ داده کدام ها هستند؟ وضعیت کسایی که در افغانستان است چگونه است و وضعیت کسایی که کشور ترک کردن چگونه است؟ در برنامه فکر نو امروز با جوانان در این مورد با 4 تن از جوانان گپ میزنیم. این جوانان اینها هستند: خاطره شرف، خبرنگار و استاد پوهنتون، سلیمان عزیزی، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی، خاطره ایثار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی و فعال مدنی، و در نیمه دوم برنامه احمد فواد اندر، یکی از جوانان ولایت غزنی، نیز در برنامه حضور خواهند یافت. میمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. با بانو شرف آغاز میکنیم. در 6 ماهی که حکومت به دست طالبان است، چه تغییر در زندگی جوانان به وجود آمده؟
سلام به شما، روزتان بخیر. خدمت تمامی هموطنان عزیز و خوبم، خدا کنه که جور و صحتمند باشن و از گزند روزگار در امان باشن. متاسفانه با تشکیل حکومت جدید یا امارت اسلامی بویم، وضعیت جوانان در افغانستان روز به روز بدتر شده رفت و خیمتر شده رفت. یعنی از شروع حکومت اینا، زمانی که سر و صداها شد،
بروز تاریخ 24 حسد فکر کنم بود اگر اشتباه نگویم، یک هیاهوی سر کابل گرفته بود، مردم سراسیمه شده بودن، همگی از دفاترشان بیرون می شدن و پا به فرار میگذاشتن. شما به این فکر بکنین وقتی یک حکومت تشکیل می شه به عوض از اینکه مردم خوشبین باشن، یعنی به آیندهشان خوشبین باشن، به این فکر باشن که زندگیشان خوبتر میشه و تغییرات مثبت پیدا میکنه، اما ای که همگی سراسیمه بودن پا به فرار داشتن. بعد از امون روز تا فعلا وضعیت جهان خیلی ها بدتر شد، رفت روز به روز. متاسفانه مکاتب بسته شد، دانشگاه ها بسته شد، خانم ها از وظیفه باز مانده شدن و فیصدی زیادی که از خانم ها داشتیم، جوان های ما که تحصیل کرده بودن به سوی لیسانس، ماستری و دکترا، همشان در خانه شدن. فقر روز به روز دامنگیر مردم ما شد. متاسفانه که ما فعلا اگر